بگو.
خب این همون جمله ایجان برومه لیبرال پارتی دیگه بخش داره انسان خود داره خود نمیززن، اما نه آنچنان که خود میخواهند بلکه در شرایط داده شده ای که. این جمله دقیقا همون پری گیون کاندیشنه، داره میگه ببین انسان ها وارد پری گیون کاندیشن ها میشه، یعنی شرایط از پیش داده. یه اسمش تو مارکس چیه؟ تاریخ. تاریخ چیزی جز این پیش دادگی ها نیست، وضعیت چیزا رو به ما میده و ما پرتاب میشیم در اون این وضعیت های داده شده. اوکی؟ معروف به مقدمه نقد اقتصاد سیاسی 1859. آدمیان در جریان تولید زندگی اجتماعیشان وارد مناسبات معین و ضروری میشوند، مناسبات تولیدی که از اراده آنان مستقل است و با مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد مادیشان انطباق دارد. مارکس داره همون فرمون ویژان برومر رو میره. ویژان برومر رو تقریبا 7-8 سال پیش نوشته دیگه، 1852 نوشته، 7 سال پیش، ولی فرمون همونه. داره میگه ببین انسان ها تو اون شرایط از پیش داده شده که توش پرتاب میشن نسبت به اراده آنان مستقله. دقیقا داریم به دوباره داریم به سمت تفاسیر ابجکتیویستی از تاریخ میریم، یعنی اراده انسان ها یا همون اراده نام دیگر سوژه است دیگه، چون سوژه پراتیک سوژه است که بیش از هر چیز چون به اتفاق عملیاتش تعریف میشه و اصلا نیروی عملیات چه اراده اراده چیزی جز ایجنسی نیست دیگه. من اراده میکنم که این کار یا آن کار رو بکنم، اراده میکنم که چنین یا چنان بشه یا هر چیزی چه ببین، اساسا نیروی برسازنده سوژه اراده است. ولی مارکس میگه ببین این شرایطی که ما توش افتادیم و داریم توش زندگی میکنیم نسبت به اراده ما مستقل، اصلا کاری به این نداره که ما میخوایم نمیخوایم دوست داریم دوست نداریم، این شرایط این موقعیت ها این پوزیشن های ساختاری، در مارکس از کلمه استراکچرال پوزیشنز استفاده میکنه، مواضع یا موقعیت های ساختاری نسبت به ما بیرونی هست، نسبت به ما مستقل هست، نسبت به ما ابژکتیو هست و به این معنا اصلا چیزی به نام سوژه وجود نداره. در برابر چی وجود داره؟ سابجکت پوزیشن ها، مواضع سوژه وجود داره. یعنی سوژه ها چیزی نیستن جز موقعیت هایی که اشغال میکنن و این موقعیت ها نسبت به خود سوژه های زنده یعنی من و تو بی تفاوتن، بخواد تو باش بخواد من باش، مهم اینه که این موقعیت این موضعه این پوزیشن ابجکتیو یه الزامات و یک اختزاعاتی داره، همون چیزی که برای که قبل اسمش بذاشیم ساختار به معنی جامعه شناختی کلمه. می‌بینید که راه رو مارکس توی این تفسیر 1859 به نفع سوژه از همین اول داره می‌بنده و این تفسیر بعدها تفسیری که به دست همسر آقای آلتوسر تبدیل میشه به چی؟ مارکسیسم ساختارگرا. بعدها احتمالا خواهید خوند راجب آلتوسر مارکسیسم ساختارگرا که کار ساختارگرایی چنان که باز راجب مفهوم ساختار بحث کردیم چیه؟ سوژه زدایی. این که ما بگیم سوژه توهم، عملیت توهم، فقط ساختارها وجود دارن، فقط موقعیت های عینی وجود دارن، فقط الزامات درونی وجود دارن. سوژه هر کی میخواد باشه در نهایت باید بر وفق این منطق درونی بر وفق این الزامات عمل بکنه و در خود کاپیتال بسیار شواهد محکمی برای تایید این تفسیر ساختارگرایانه یعنی از مارکسیز وجود داره که حالا ما نمیخوایم بهش بپردازیم، یعنی اصلا نمیرسیم بهش بپردازیم، فقط به عنوان یه نکته گوشه ذهنتون داشته باشید. و خود این متن هم نیز یکی از دستاویزهای سنت مارکسیسم ساختارگراست که اساسا فهمش از تاریخ ابجکتیو، تاریخ یا فرآیند کاملا ابجکتیو، یعنی با قانونمندی مستقل است. وقتی میگم ابجکتیو به این معنا قانونمندی مستقل از سوژه داره میشه. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را میسازد، پایه بیسیس واقعی ها همان به زعم تکنولوژی رایج‌تر بیسیس چی داریم؟ زیربنا دیگه ها، همان زیربنای واقعی که بر روی آن روبنای قضایی، حقوقی و سیاسی بالا می‌رود که با صورت‌های معینی از آگاهی اجتماعی منطبق است. یعنی داره میگه ببین نوعی تطابق وجود داره بین صورت‌های آگاهی با زیربنای اقتصادی. به تعبیر ساده‌تر توی تفاصیل خب خیلی دیگه ارتودکس از مارکسیسم، این زیربنای اقتصادی است یا این خود اقتصاده، یا به تعبیر مارکس جوان این هستی اجتماعی است، چون مهمترین مؤلفه تعیین کننده هستی اجتماعی در فرماسیون سرمایه‌داری به زعم مارکس خود اقتصاده است. این هستی اجتماعی است که آگاهی ما رو تعیین میکنه، دترمایند میکنه. خب اینجا یکی از باز گرفتاری های ماست با سنت مارکسیست. آیا به این معنا مارکسیست از اینجور دترمینیست بده نمیاره؟ دترمینیست تعیین‌گرایی. یعنی در نهایت اشکال آگاهی، هر شکلی از آگاهی که ما دوچارش میشیم، عملا باستاب یا چیزی بیش از باستاب اون شرایط اقتصادی نیستش. انگار که صورت‌های آگاهی چه در قالب دین، چه در قالب ایدئولوژی، چه در قالب فلسفه‌های سیاسی، چه در مثلا هر چیزی شما تخیل میکنید، حتی در نهایت تعیین شده به دست فرماسیون اقتصادی یا همون زیربنای واقعی یا هر چیزی شبیه این. آیا مارکس شبیه این داره میگه؟ به نظر میاد آره. حالا پیشتر که بریم سعی میکنیم یه پیچی به این بحثم بدیم، یکم تعدیل کنیم این ماجرا. این مارکس باید از شر یه جور دترمینیسم خلاص کرد. حالا من در ادامه بهش باز کنم. من دست کم تا جایی که به این متن مربوط میشه ماجرا بر سر مفهومی که الان خواهیم خون با من سرش بحث کنم. شیوه تولید زندگی اجتماعی، روندهای زندگی سیاسی و معنوی یا همون ایدئولوژیک نظری هر چی رو به طور کلی مشروط می‌سازد. مارکس در اینجا از یک کلمه سخن میگه که نسبت به کلمه تعین تعیین می‌کند، یه مقدار شلتره دیگه، یه مقدار تعدیل شده تر. میگه مشروط می‌کند، نمیگه تعیین می‌کند. یعنی زیربنای اقتصادی مستقیماً تعیین کننده نیست، بلکه مشروط سازه. فرق تعیین کردن و مشروط کردن چیه؟
وقتی از آزادی به مشروط هست،
تو مشروط سازی در نهایت گزینه‌هایی که شما در اختیار دارید محدود میشه. این یعنی حدی از کنشگری، حدی از انتخاب، حدی از امکان وجود داره. ولی وقتی از دترمینیسم حرف میزنه، وقتی میگیم دترماین میکنه، یعنی دیگه مسئله صرفا بر سر محدود سازی گزینه های در دسترس نیست، بلکه بر سر یه جور رابطه مستقیم از آب به درون. حالا بازم همینجور سعی میکنیم بیشتر بسش بدیم. درون فرماسیون سرمایه داری مثلا به زعم آقای مارکس میگه روبنا رو مشروط میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه ببین در یک اقتصادی که بر مبتنی بر سرمایه داریه، روبنای مثلا سیاسی مثل چی؟ فرم دولت مشروطه. یعنی مثلا بین چند گزینه در نهایت در نوسانه. یعنی مثلا این سرمایه داری میتونه با شکل هم دموکراسی خودشو به مسابقه روبنای سیاسی به زبان مارکسی دیگه مثلا فرم دولت، هم میتونه خودش رو دموکراسی بفرق بده مثلا همین سرمایه‌داری دموکراتیکی که الان سرکار داریم باهاش، هم میتونه خودش رو با مثلا قسمی اقتدارگرایی بفرق بده مثلا الگوی چین، مثلا الگوی مثلا آسیای جنوب شرقی تا حدی، هم میتونه خودش رو با مثلا استبداد دینی بفرق بده مثلا اون چیزی که ما در ایران سرکار بشه. یعنی این مشروط ساز صرف این نیست که سرمایه داری حتما و تنها فقط با فرم سیاسی مثلا دموکراسی جور خواهد بود. خب این البته میدونید به جالب اینه که دعوی کیاست؟ ولی خود لیبرال هاست، یعنی خود طرفداران سرمایه داری برای چی از سرمایه داری دفاع میکنن؟ نه فقط از این که از لحاظ اقتصادی به مثلا رشد جوان منجر میشه، بلکه این نظریه سیاسی هم پشتش دارن دیگه، که میگن سرمایه داری میدهد دموکراسی، یعنی سرمایه داری که بیاد دموکراسی هم پشتبندش به ناگزیر سرکلش حالا دیر یا زود پیدا خواهد شد. یعنی اتفاقا در لیبرالیزم و فیلی در نو لیبرالیزم معاصر دترمینیزم خیلی سفت و سختری وجود داره تا مثلا در منظومه مارکسی. متوجه این پرابلم خیلی پرابلم معاصر ماست دیگه، هر روزا خیلی سرش بحث میشه. یعنی ببین اگر میخوای اینجا دموکراسی بشه، در نهایت ناگزیریم که سرمایه داری که همون در واقع قدرت گرفتن بخش خصوصی و در برابر محدود شدن قدرت دولتی در اقتصاد و غیره و غیره سرکلاش پیدا بشه. اینا اگه بیاد، در نهایت ما با دموکراسی فقط یه قدم فاصله داریم. یعنی این شرط میشه شرطمون، یعنی تا نباشه شما نخواهید داشت، و این به یک معنا اسم دترمینیسم دیگه. ولی کسی چون مارکس میگه ببین فرم سرمایه داری تو از لحاظ تاریخی با اشکال متنوعی از فرم‌های سیاسی مثلا مثالی که زدم جوره، اتفاقا الان ما دیگه داریم در اصل زندگی میکنیم که سرمایه‌داری نسبت به فرم سیاسی خودش مطلقاً بی‌تفاوته. اشتباه میکنم به نظر شما؟ یعنی تقریبا دیگه براش مهم نیست که اگر اصلا زمان مهم بوده، حالا بعدم میگه سرش بس کنید، میتونه خودش رو با همه چیز بفرمه، با همه ایدئولوژی‌های سیاسی خودش رو هماهنگ بکنه. میخواد دموکراسی باشه، دموکراسی باشه، میخواد دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری باشه، میخواد یعنی به همون اندازه در لیبرال دموکراسی های غربی میتونه شکل بگیره که مثلا در دوران دیکتاتوری آقای پینوشه، در چین مثلا ظاهرا کمونیست هم اندازه میتونه پیاده بشه که در آمریکای عصر ترامپ. ما هی داره بیشتر و بیشتر خودش رو به مثابه زیربنای اقتصادی از روبنای سیاسی جدا و مستقل میکنه. به نظر من که اینجوری حالا برصورت دوباره برگردید به بحث. پس مارکس داره از اینجور مشروط سازی شیوه زندگی اجتماعی که همان فرماسیون اقتصادی باشه در قبال آن چیزی که خودش روبنای سیاسی و فکری و اینا نام میبره ازش حرف بزنه. این آگاهی آدمی نیست که هستی آنان را این جمله معلوم تعیین میکند، بلکه برعکس هستی اجتماعی آنان است که آگاهیشان را تعیین میکند. باز دوباره گفت داد دیگه عزیزتون، نمیخوام بگم که درون متن چقدر صداهای متفاوتی هست، یعنی شما اصلا نمیتونید به نفع یک صدا یک بار برای همیشه ببندیدش. جمله قبل گفت مشروط، ولی جمله بعد الان دقیقا در جمله بعد دوباره داره از تعیین شدن آگاهی به دست هستی اجتماعی حرف میزنه. و اینجا جون میده برای اینجور تفاصیل واسازانه دریدایی دیگه، دیکانسترکشن دریدایی، دیکانسترکشن دریدایی دقیقا تو وقتی میره سراغ مد دنبال چی میگرده؟ دوباره همین سوراخ‌ها و حفره‌هایی که متن‌ها دارن، و هر چقدر شما زور بزنید نمیتونید حفره‌ها و سوراخ‌ها رو بپوشونید و یک تفسیر تک صدا رو دست بدید و بعد بگید تموم شد، این تفسیر واقعیه، این تفسیر درسته، این تفسیر رسمیه. از همه بدتر چیزی که مارکسیسم همیشه از بد روزگار گرفتارش بوده، و بعد هر کی جور دیگه فهمید بگید تو مثلا خائنی، تو مرتدی، تو رویزیونیستی، از این دریوریه که تاریخ مارکسیسم باش تو آشناس دیگه. مارکسیسم از این نیست نسبت به بقیه ایدئولوژی های جهان مدرن خیلی بیشتر ساختار دینی داشت. چطور میکنم؟ این تفسیر رسمی که هر شکلی از خروج ازش در حکم یه جور خیانت به اون حالی مقدس، اون دوگم های از پیش انگار بدیهی فهمیده میشد. تصادفی هم نبود که وقتی آقای لنین میخواست کاتسکی رو بزنه اسم رساله‌اش رو گذاشت چی؟ دیکتاتوری پرولتاریا و کاتسکی مرتد. دقیقاً از یک کلمه کاملا مذهبی استفاده کردی. مرتد چیه؟ کسی که دین خروج کرده دیگه. یعنی چی دین خروج کرده؟ با تفسیر رسمی در افتاد یه چیز دیگه گفته. در صورتی که من میخوام به شما بگم که اساساً متن مارکس رو به مثابه متن چند صدا ملتیفونیک بخونیدش، اساساً متن‌هایی که به قول خود لنین قلمرو همامیزی سه سنت اساساً متفاوتن نمیتونن چند پاره نباشن. فلسفه آلمانی از یه طرف، سوسیالیسم فرانسوی از یه طرف، اقتصاد سیاسی از یه طرف، وقتی اینا میکس میشن با هم دیگه ترکیب میشن، کثرتی از معانی رو تولید میکنن، بهش اشکال متفاوتی میتونن خونده بشن و غیره و غیره. این مهمه، این بسیار مهمه. این مسئله یه تفسیری که الان دارم مشاله چند دقیقه درنگ میکنم، به ویژه در قبال کسی چون مارکس، چون کسی چون مارکس بیشتر از هر کسی در تاریخ خودش سیمای پیامبر و سیمای رسمی و اینجور چیزهایی پیدا کرده. مثلا حالا در همین دو خط دیدیم که خیلی ساده با تمرکز دو تا کلمه میبینیم که این تفسیر هی داره غش میکنه این و غش میکنه اون. خلاصه از جنس رابطه زیربنا و روبنا، واقعا خلاصه از جنس مشروط شدگیه یا از جنس تعیین شدگیه. این دو تا جهان میسازه، مثلا دو تا برنامه سیاسی برای شما میسازه، اگه تعیین از جنس دترمینیزم بفهمید یا از جنس کاندیشنینگ بفهمید، یعنی از جنس محدود سازی مشروط سازی و اینا بفهمید. خیلی میدونیم نیمی از آثار مارکس اصلا در زمان زندگیش اصلا چاپ نشده، حتی من اینو الان یه لحظه شک کردم که در زمان حیاتش منتشر شد یا نشد، ولی خب در همون زمان مارکس هم محل دعوا بوده. منظومه مارکسی که خلاصه منظومه مارکسی چیزی بود، اون جمله باز معروف مارکس هم همتون شنیدید دیگه، دی از فرانسه رو نبودم پیشش و بعد دید باش حرف میزدن اینا و بعد گفتش اگه مارکسیز بینه که من اصلا مارکسیز نیستم. چیزی جمله رو خیلی جمله معروفی همه هست دیگه، دقیقا جمله میگن فقط یه نصفش رو روایت میکنن که مارکس مارکسی جایی گفتد من خود مارکسیز نیستم. نه این نیست، جمله اولش اینه، اگر مارکسیزم این است من مارکسیز نیستم. یعنی در زمان خود مارکس هم از خود آقا تفسیری بوده که این خودش همراهی با همدلی نداشته باشه، و این داره نشون میده که این مناقشات درونی درون مارکسیزم پروژه یک بار برای همیشه قابل حل نیستش، و اتفاقا این مستلزم چیه؟ اتفاقا بازخوانی پیوسته این میراث در دل وضعیت‌های تاریخی بر حسب پرابلمایی که شما دارید. یعنی چراغ راهنمای شما اینه که با چه مسئله‌ای میرید سراغ این بابا. ما که با مسئله و با پرسش سوبژکتیویته داریم میریم سراغ مارکس، این تفاوت بین تعیین کنندگی و مشروط شوندگی جهانی دلالت معنایی داره برام و نمیتونیم از کنارش بگذریم. برای این باز دارم این نقطه هرمنوتیکی رو میگم بهتون، هرمنوتیک در مقام جور علم تفسیر متن میگه، و اون اینه که افق مواجهه شما با متن رو پرسشاتون میسازه که متن چجوری بخونم، رو کجاهاش درنگ کنم، کجاهاش دست بذارم، کدوم صفحش از کدوم صفحش مهمتره، چه میدونم هر چیز شبیه بگیم. برای مایی که از منظر پرسش سوبژکتیویته داریم میریم سراغش، این فرازها میشن فرازهای مهم. پیش بریم. نیروهای مولد مادی جامعه در مرحله این بسیار و این چیزی جمله‌ای که بسیار به کار ما میاد و باید سرش وقت بزنیم. نیروهای مولد مادی جامعه در مرحله معینی از تکاملشان با مناسبات تولیدی موجود یا با آنچه چیز دیگری جز بیان حقوقی آن مناسبات تولیدی نیست، یعنی مناسبات مالکیت که آن نیروها تا کنون درون آن حرکت میکردند، در تضاد قرار میگیرند. آن مناسبات تولیدی که تا کنون صورت تکامل نیروهای مولد بود، حالا به زنجیری بر دست و پای نیروهای مولد تبدیل میگردند. آنگاه جامعه وارد دورانی از انقلاب اجتماعی.